اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على سید المرسلین مولانا ابی القاسم محمد و آله الاطیبین الانجبین و لا سیما مولانا بقیت الله فی العالمین. ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و عجل الله فرجه و اللعن على اعدائهم اجمعین. من احب ان یلق الله یوم القیامه طاهرا مطهرا فلیتوال موسل کاظم. شهادت مظلومانه زندانی بغداد، هفتمین امام معصوم، در سخت‌ترین شرایط رو به محضر شریف امام زمانمون، ائممون، امام رضامون، سفره گستر فقه و فقاهت، جهاد و اجتهاد، بی بی هر دو سرا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و به حوزه مقدسه قم و علمای حاضر و مؤمنین و متدینینی که در تعظیم شعائر همیشه حاضرند و سنگ‌نشین حفظ شعائر دینی هستند، با همه وجودم تسلیت عرض میکنم و عوض همه شما بزرگان و بزرگواران به امام زمانم عرض میدارم آقا جان ابقاک الله، سر شما سلامت، شما مستدام باشید، ما در غم شما با شما شریک و سهیم هستیم. اما با استعانت از ذات ربوبی، به استمداد از ذوات معصومین، خاصه میزبان کریممون، مطالبی که در این محفل نورانی با عظمت و مقدس به رسم ادب تقدیم می شود، ویژگی های حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است. حضرت موسی بن جعفر هادی هست، لکل قوم هادن، یکی از دلبران، یکی از مزکیان، یکی از مربیان، یکی از متصرفان در نفوس مستعده حضرت موسی کاظم علیه السلام است که گوهرهای پاک را با جذبه ولایت جذب و به مقاصد اعلا رسوندند و می رسانند. یزکیهم، حضرت شأنشون شأن هدایت است، هدایت تشریعی، هدایت تکوینی، هدایت اخلاقی، هدایت عرفانی، هدایت عملی به کار خیر، درهای خیر و رحمت را وجود مقدس امام کاظم به روی بندگان شایسته باز کردند و کسانی که اهلیت داشتند در کشتی نجات ایشان به مقصد رسیدند و برای دیگرانی که ناپاک بودند خبث طینت داشتند به مرحله عصا و سوعا کذب و با آیات الله شده بودند، احاطت بهی خطیعته بودند، دلهاشون مهر بود، برای اونها هم کرامات حضرت موسی بن جعفر، معجزاتشون، بیاناتشون، سیره عملیشون حجت را تمام کرد. لکن اونچه که در اسلام و ادیان الهی در درجه اولویت در مسیر نجات آحاد بشر محسوب می شود، کسب توحید است، معرفت الله است، زدودن غبار شرک از جانهاست، به اعتقاد به وحدانیت خدا، رسالت انبیا و خاتم آنان، به اعتقاد و باور یقینی. حالا یقینی میخواد از طریق برهان باشه، میخواد از طریق کشف باشه، میخواد از طریق تصرف معصوم در وجود انسان باشه، که بعضی ها درس نخونده بودن ولی از خیلی از درس خونده ها یقینشون بالاتر بود، مثل کربلای کاظم ساروقی، حافظ کل قرآن، بی سواد بود، ولی اون نور یقینی که به او داده شده بود معلوم نیست به ماها داده شده باشه. اونی که مهم است رسیدن به یقین است. بندگی خدا هم از جهتی بندگی معلول است به علم، علت است. تا آدم عالم نشود نمیتواند بندگی کند. از طرفی به صراحت قرآن کریم بندگی مقدمه یقین است. فعبد ربک حتی یأتیک الیقین. این یقین درست مصداق بارزش مرگ است، ولی آیه ظهورش عمومیت داره و مفسرین ژرف‌اندیش ما هم آیه را منحصر به مرگ نمی دانند. عبادت باید حاصلش یقین باشه و در یقین مسئله توحید لوازمی دارد. رسالت از لوازم توحید است. کسی که نبوت و رسالت را انکار میکنه خدا را در حکمت قبول نداره، خدا را در عدالت قبول نداره، خدا را در ربوبیت قبول نداره. نبوت انبیا، ارسال رسول، انزال کتب، لازمه حکمت، عدالت، ربوبیت و رحمت واسعه پروردگار منان است. به امامت استمرار نبوت و رسالت است. خدا اجل لعظان است که بشر را برای مقصد اعلی خلق فرموده باشه، ولی آدرس و بلدچی در اختیارشون قرار نداده باشه. بنابراین همون فلسفه نبوت فلسفه امامت هم هست و امامت و رسالت یک منظومه است، یک نظام است. کسی بگوید من همه انبیا را قبول دارم ولی موسی کلیم را قبول ندارم، این اساس توحید و نظام اعتقادیش برباد است، این مؤمن نخواهد بود. کما این که در مسئله امامت یک نظام امامت اثنا عشر یک حقیقته. همینجور که کتاب الله، افتؤمنون به بعض کتاب و تکفرون به بعض، قابل انفکاک نیست، همه آیات از جانب خداست، ائمه ما قرآن ناطقند و از جانب خدا هستند و انکار هر یک از اینها مطابق انکار همه انبیا از اولین تا آخرین. و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم برای اتمام حجت هم برای صیانت از دلهایی که میتونه ظرف محبت خدا با اولیاء خدا باشه و در خط صراط مستقیم ولایت و امامت به مقصد برسد، حضرت چند کار کردند. یکی این که در وفات اسماعیل فرزندشون خیلی اصرار داشتن شاهد بگیرن که این اسماعیل وفات کرده، چون فرزند بزرگ حضرت موسی بن جعفر اسماعیل بود و از نظر روایات ما فرزند ارشد امام امام است، مگر اینکه نقصی داشته باشه. برای اینکه فردایی امام اینا را پیشبینی می فرمودن، این ذهبیه اسماعیلیه اعتقاد به امامت اسماعیل دارن، حضرت برای روشنگری و پیشگیری و هدایت افرادی که قابل هدایتن چندین بار صورت اسماعیل رو باز کردند و به مردم نشون دادن که اسماعیل از دنیا رفته است. نکته دوم جریان عبدالله افته است. حوادث و مصیبت هایی که برای حضرت موسی بن جعفر بالفعل یا بالقوه اتفاق افتاد متفاوت بود با جریان حوادث دیگر امامان ما. عبدالله افته بعد از اسماعیل بزرگترین فرزند حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودند و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در وصیتشون برای خودشون چند وصی که جز معجزات امام جعفر صادق است، یکی حمیده بود مادر حضرت موسی بن جعفر، یکی از وصایایی که اوصیایی که تعیین کردن منصور دوانقی بود، یکی عبدالله افته بود، یکی هم موسی بن جعفر علیه السلام. ابو حمزه وقتی خبر وفات حضرت موسی بن جعفر رو شنید خیلی به قول معروف شوکه شد، جز اصحاب عالم و عارف بود، گفت کیو وصی قرار داده؟ وقتی وصیت‌نامه را اون قاصد از مدینه برای ابو حمزه خوند خدا رو شکر کرد، گفت منصور نمیتونه لا ینال عهد الظالمین، حمیده مصبات نمیتونه برای اینکه بانوه. اگر گیری در عبدالله افتح نبود حضرت اسمی از موسی بن جعفر نمی برد. معلوم میشه این پسر بزرگ مشکل دارد و نمیتواند امام باشد، بنابراین من امام خودم را یافتم، حضرت موسی بن جعفره. با اینکه اشخاص بصیر از متن این وصیت به خوبی متوجه میشن که امام کیه، نصوصی هم که حضرت امام جعفر صادق و ائمه قبلی و جابر بن عبدالله انصاری در ذیل آیه اولوالامر و لوحی که از آسمان برای حضرت زهرا پیغمبر اون را هدیه داده، اسامی امامان ما تک به تک آمده است، اسم آمده، ویژگی آمده. معذالک حضرت موسی بن جعفر برای محبت به شیعیانشون که نکنه یه وقتی گرفتار وسوسه ها و شبهات اعتقادی باشن، عبدالله افتح را برادر بزرگ خودشون رو دعوت کردن، جمعی را هم به حضور طلبیدن، دستور فرمودن، هیزم فراوانی آوردن، این هیزم رو به آتش کشیدن. وقتی که این آتش گل گرفت و از هر طرف زبانه می کشید، وجود مقدس آقا ابا ابراهیم باب الحوائج ما، امام موسی کاظم قدم زنان با لباسی که به تنشون بود آرام وارد صحنه آتش شدند و در میان شعله‌های آتش سوزان گرم غیر قابل تحمل، حضرت همانند حضرت ابراهیم جدشون نشستن داخل آتش و از اونجا با مردم سخن میگفتن. بعد از بیاناتشون از داخل آتش بیرون آمدند و به عبدالله افتح فرمودند اگر تو صاحب منصب امامتی تو هم میتونی همین کار رو بکنی. اونجا هم دلسوزی بود به عبدالله افتح که حد خودت رو بشناس، پا از گریم خودت درازتر نکن. منصب امامت منصب ولایت مطلقه است، قدرت امام، امام قدرت الله، امام ید الله، امام در کرسی کن فیکون نشسته، میتواند به آتش بگوید کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ولی تو که این منصب رو نداری این ادعا رو نکن. مردم هم در یک جریان عینی و تجربی امام خودشون رو شناختن. این یکی از قدم‌هایی که حضرت به حوزه‌های علمیه آموختن که برای اثبات ولایت و امامت حضرات معصومین علیهم السلام برای مردم صحنه‌هایی رو فراهم کنید، مناظراتی فراهم کنید که برای کسی شبهه و غباری باقی نماند. من در محضر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرضه می دارم، خدا می داند، باور من اینه که مسئله ولایت فقیه و زعامت عظمای تشیع در طول دوران غیبت بدون عنایت خاص امام زمان نبوده و باید نسبت به تبیین حقانیت ولایت فقیه که این از حکمتهای خدای رب العالمین است، بشر را هیچ وقت سرگردان نگذاشته است، همه ائمه در ارتباط با زمان غیبت و فرصتهایی که مردم دستشون به امامشون به امام معصوم نمیرسد تعیین تکلیف فرمودند. اما امام حسن عسکری علیه السلام و امام زمان و امام صادق سلام الله علیهم اجمعین تصریحاتی دارند. لذا هم نسبت به اصل ولایت فقیه باید غبار زدائی کرد، چون امام حکیم عارف فقیه صادق نورانی ما بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی فرمودند ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاست. این جمله الهام به امامه، جمله عادی نیست، این همون ترجمان جمله مولامون حضرت حجت است که فرمودن اولائک حجتی علیکم و انا حجت الله. بنابراین ولی فقیه به عنوان حجتی از حجج امام زمان ارواح ناپدا باید در ذهنا جا بیفته. سیاسی برخورد کردن با طبق تصویب خبرگان یا طبق تصویب مثلا گروه خاصی اینها نیست، قضیه خیلی بالاتر از اینهاست. امام صادق علیه السلام فرمود اینی قد جعلته علیکم حاکما، بالاتر از قانون اساسی. قانون اساسی محترم اما کافی نیست، مسئله اعتقاد رو قانون اساسی درست نمی کنه، معاد رو قانون اساسی درست نمی کنه، امامت امیرالمومنین ائمه رو قانون اساسی درست نمی کنه. این با وجود ما آمیخته است. شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا و عجنو به ما ولایتنا، ما عجین است وجود ما، در تکوین ما این نور وجود دارد، لذا باید برای اکتشاف این نور و تبیین این نور باید سعی و تلاش کرد. نکته دیگری که از دلسوزی های حضرت برای امر آخرت ما، آقا حضرت موسی کاظم علیه السلام فرمودن ما دو تا دنیا داریم، دو تا آخرت، یک دنیای طالب، دنیا طالبتن و مطلوبه، آخرت هم طالبتن و مطلوبه. من طلب الاخره طلبت و دنیا. اگر کسی طالب آخرت باشد دنیا او رو طلب میکنه. این برگردان این حدیث قدسی است که از حضرت حق سبحانه و تعالی اینجور آمده است. خطاب به دنیا فرمود یا دنیا اخدمی من خدمنی و اطربی من خدمک. دنیا، هر کسی دنیا پرسته طالب دنیاست، تو او رو به درد سر بنداز. ولی هر کسی خدا پرسته، دلی با خدای خودش داره، مطمئن نه اگر من نوکر خدا باشم، اگر من بنده خدا باشم، خدا بندش رو فراموش نمی کنه. کدوم اربابی، کدوم مدیری، کدوم وزیری زیر مجموعه خودش رو فراموش میکنه و برای معیشت اونها فکری نمیکنه؟ چرا ما بنده خدا باشیم خدا ما را رها کنه؟ مگه میشه هم چه چیزی؟ لذا خدا امر فرموده به دنیا، دنیا اخدمی من خدمنی و اطعبی من خدمکه. این برای افکار پلید مادیگرایان خیلی سخته. اخیراً گاهی بعض آیات را ما می‌خوانیم بهانه می‌گیرند، زیر بار آیات قرآن هم در مسئله رزق و روزی و راه‌های رسیدن به رفع نیازهای وجودی قانع نیستن با آیات الهی، به این تکلیف حوزه‌ها را سنگین‌تر می‌کنه. علاوه بر این که حضرت تبیین‌هایی داشتن، مناظراتی داشتن، هشام ابن حکم را هم تأیید میکردن و تشویق میکردن، در حوزه بزرگانی رو تربیت کرده بودن، چند تا کار دیگر هم حضرت موسی بن جعفر کردن برای حفظ دین شیعه، کیان شیعه، موجودیت شیعه به اعتقادات پاکش. یکی تربیت علمایی بود که این علما در ظاهر به عنوان مسئولین، والی تا رئیس الوزراء، علی ابن یختین عالم، فقیه، محدث، تربیت شده مکتب قال الصادق و قال الکاظم است، ولی اونچنان با عقلانیت امام تربیت کرده و ظرفیت بهش داده که هارون بو نمیبرد که این در مذهب تشیعه، تا چه برسد به این که او رو جزو فقها و علما بدانند. ولی چی جور تربیت کرد؟ چه الگویی برای حوزه های ما و برای مسئولین نظام اسلامی ماست؟ حضرت موسی بن جعفر فردی رو تربیت کرده که وقتی به مقام صدارت و رئیس الوزراء میرسد، همه ساله در قالب حج بیت الله الحرام کاروان عظیمی رو راه مینداخت، اموال زیادی اعم از خمس و سهم امام، از عطایا، هبات، به مقداری که حوزه امامت موسی بن جعفر را و بازار محبت اون بزرگوار را در میان خلق بتونه رونق بده، برای حضرت اموال می آورد. ولی بلد بود چه جور عمل کند که لو نرود. حالا یه کسی که با دستور خود امام اونجا داره مجاهده میکنه، مورد علاقه شدید حضرت امام موسی بن جعفره، امام هم او رو مأمور کرده به سه نوع تعامل با شیعه، یکی این که حجابی بین او و مظلومین و گرفتاران شیعه نباشه، خودت رو در معرض قرار بده تا آدم های گرفتار بتونن دستشون به دامنه تو برسه. این مطلب اول بود. مطلب دوم قضاء حوائج مؤمنین بود. اگر شیعه مراجعه کرد مشکلش به دست شما حل بشود. نکته سوم خیلی مهمه، مسئله شخصیت اهمیتش خیلی مهمتر از مسئله شخص است. خیلی ها برای مردم خدمت میکنن، در انتخابات خدمت میکنن، در غیر انتخابات خدمت میکنن، حاجی بازاری های هستن، خانواده های رو اداره میکنن، ولی بشنود که او با این حاجی خوب نیست دیگه ادامه نمیده. معمولا خدمت ها با منت آلوده میشود، خدمت بلا منت نداره. حضرت مصعب بن جعفر و علی ابن یقطین سفارش فرمودن مشکل مردم و شیعیان را برطرف کن ولی اکرامشون کن، کرامت و شخصیتشون رو حفظ کن. و حضرت سه تا هم تضمین کردن. کسی که زندان را پذیرفته و عرض میکنم یکی از حکمتهای این پذیرش رو، فرمودن اگر تو این نسخهی که من بهت دادم این رو اجرایی کنی، من سه چیز رو برای تو تضمین میکنم. یک، ضمانت میکنم الله یذلک سقف و سجن ابدا، هرگز زندانی نشی. خودش زندان رو پذیرفت ولی به اون میگه من ضامن میشم در عمرت زندان نبینی. دو، لا یمسو کرد حد و سیفن ابدا، من تضمین میکنم کسی تو رو نتونه به قتل برسونه، جان تو بیمه میکنم، عمر تو بیمه میکنم، هم عمر تو بیمه میکنم هم آزادی تو بیمه میکنم که گرفتار نشی، زندانی نشی. و هم این که تضمین میکنم که هرگز لا یدخلو بیتک الفقر ابدا، من وسعت رزقت را هم ضمانت میکنم، ضامن میشم هم خوب زندگی کنی، هم درست عمر کنی، هم هیچ وقت آزادیت سلب نشود. این اختصاص به علی ابن یقطین نداره. امروز رئیس جمهور ما، امروز وزرای ما، امروز استانداران ما، تا اونجا که من میشناسم ولایت ندار، مصعب بن جعفری معتقد بدانند که اگر این سه شرطی که علی ابن یقطین از امام گرفت عمل کنند، حضرت این سه ضمانت را برای اونها هم اعمال خواهند فرمود. نکته بعدی که این درس، درس سیاست، درس مدیریت، یه وقتی هم دستگاه ها به هم خوردن، فساد اداری واقع شد، حوزه ها باید علی ابن یقطین ها رو نفوذ بدن. اینا نفوذی های حضرت مصعب بن جعفر علیه السلام بودن، یکی دوتا هم نبودن، سر از پا نمیشناختن از عشق حضرت مصعب بن جعفر علیه السلام، ولی بعضی هاشون مأمور بودن، بعضی هاشون معزون بودن. این خدمت به شیعه برای امام اینقدر مهم است که اجازه میده یا امر میکنه افرادی در دستگاه های سراسر فاسد برن ولی دست افتاده ها را بگیرن. حالا ببینیم شیعه چقدر برای حضرت مصعب بن جعفر عزیزه، برای این کریمه چقدر این شیعیان اعتبار دارن. ماها خیال میکنیم فقط مسئولین اینجوری هن. خودمون نسبت به همدیگه گاهی احترام نمیکنیم، تو خونه به همدیگه جسارت میکنیم. خدا میداند اینها قلب امام زمان رو میشکنن. هر گناهی که از ما صادر میشه، هر ایذایی که از ما نسبت به ارحاممون، اعضای خانوادمون، به مؤمنینمون، به علمامون، هر ایذایی، هر اذیتی از ما صادر میشه، یک ورق بر پرونده گناه ما اضافه میشه و امام زمان غمگین میشن، بچه بسا گریه میکنن. این پدری که بچهش هر روز یه جنایت جدید، یه گناه جدید بکنه و میدونه زیر نظر دارن برام پروندهش، برای پرونده تشکیل میدن، او چی کار میکنه؟ امام هم همین جوره. حضرت مصعب بن جعفر بر حسب نقل فرمودن من دیدم گناهان شیعه زیاد شده و خوف اون میرفت که این گناهان مایه نابودی شیعیان من بشه، من زندان را پذیرفتم. گویا کفاره گناهان ما رو به عنوان زندان خودش پذیرفته. کدوم پدر مهربان رو شما اینقدر مهربان میبینی؟ اون وقت امام برای حفظ حرمت و کرامت شیعه، ببینید با علی ابن یقطین چی کار کرد. علی ابن یقطین که سالها برای زیارت کعبه میرود، ولی مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، تو مصدقی، مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه. ما هم مکه میریم، به خدا حضرت مهدی برامون خیلی مهمه، بگیم شاید به بهانه کعبه آقامون رو دیدیم. علی ابن یقطینی که دارای این درجه از معرفت و عشقه، یک سال با اون سوابق خوب آمد در خانه حضرت مصعب بن جعفر، حضرت راش نداد، بیچاره شد. من تا فردا حضرت بیرون آمدن، رب به تعبیر من دامن حضرت رو گرفت، آقا فدات بشه، همه کس من توی، موجودیت من، اعتبار من به اینه که شما منو قبول کنید. پیش شما نمره نداشته باشم، من زندگی میخوام چیکار کنم؟ من چه گناهی کردم، چه غلطی کردم که شما منو راه ندادید؟ شما با امام زمانت اینجوری هستی؟ ایشخ رفتی جمع کردن بگید آقا جان چرا منو راه نمیدید؟ چرا من نمیتونم شما رو ببینم؟ چرا نمیتونم با شما بشینم؟ برای علی ابن یقطین یه بارش هم سنگین بود، ولی برای ما یک عمرش هم سنگین نیست. آقا فرمودن که تو اون شترچران رو، اون جمال رو، ابراهیم جمال رو در کوفه باد کار داشت، اومد بغداد راش ندادی. به خاطر احترام به یک شترچران، حضرت عالم تربیت یافته مکتب خودش رو با اون همه خدمات و سوابق راه نداد. ما هم یه کارایی میکنیم، در وصال با امام زمان برون بسته میشه. خدا کنه که در اتصال به خدا برامون سا خیلی امن نباشه. امن از مکر خدا جز گناهان کبیره است. گاهی یک گناه باعث میشه که خدا دیگه توفیق را از آدم میگیره، مثل شیطانی که فرمود اخرج اخرج، با آدم میگه برو گم شو، دیگه تو رو به بندگی خودم قبول نمی کنم. عرضه داشت آقا جان بد کردم، اشتباه کردم، ولی الان من در مدینم چی کار کنم؟ حضرت فرمود تا رازش نکنی من قبولت نمی کنم، من نمره بهت نمیدم. آقا من الان در مدینه چجوری او رو راضی کنم؟ فدات بشم آقا، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنم. ای باب الهوای جمع، یه نگاهی از اون نگاه رو به باب کنم. یه وقت مصعب بن جعفر یه فرد دائم الخمر، عیاش، بی بند و بار، بد سابقه، بد نام، به نام ابو نصر بشر حافی رو اونجور منقلب میکنه، یک نظر کیمیا اثر بهش میکنه و او بر میگرده، تائب میشه، متحول میشه، منقلب میشه و در اثر مراقبه به تیل ارض میرسه که خواهراش هم بی بهره نبودن. با یه نگاه امام مصعب جعفر منبر براش نرفت، مقاله براش ننوشت، نمایشنامه براش تشکیل نداد، یه نگاه بود، یه نگاه بود، یه نفس بود، یه نظر بود که او رو به اون مقام رسوند که همه جا دیگه پا برهنه بود، همه جا حرمی کرد. یک حرامی را مصعب بن جعفر برای همیشه حرمیش کرد. میگفتن چرا پا برهنه؟ چرا کس رو باد نمی کنی؟ میگفت عالم بارگاه خداست، جعل عرض بساط و بساط و خداست، بارگاه و خداست. من کسی تو حرم با کفش میره، عالم حرم خداست، نمیتونم با کفش برم. او به تیل عرض نائل شد، یک قلم از کرامت آید زد. ولی یه وقت آدم نه، آقا موسی بن جعفر به علی بن یقطین دستور فرمودن در دل شب بدون نگهبانات، پاسدارات، محافظات، بلند شو برو کنار قبرستان بقی. نمیدونم امشب میتونی دامن باب الحوائج رو بگیری، بقی رو آباد کنی، برای ما مشتبای زریع و گمبتی ببینید. همتشو ندارید، فرمود میری کنار بقی. اونجا اسب زین کرده ای، خود اسب اونجاست، نه اینکه کسی آورده، اسب زین کرده ای اونجا هست. سوار اون اسب میشی، اون اسب همین امشب تو رو میبره به کوفه. برو اون جمال رو راضی کن برگرد، تا این کدورت قلبی من نسبت به تو برطرف بشه. راضی کردن امام زمان چقدر میارزه؟ آدم جانشو بده ولی آقاشو راضی کنه. اینا درس برای ما. یه رئیس الوزرای دستگاه فساد هارون الرشید به این مقام رسیده، برای رضایت امام زمانش اینقدر حساس، بیچاره میشه بشنوه که امام ازش ناراضی شده. ولی ما تو حوزه ها تربیت بشیم، اینجا نفس بکشیم، اینقدر حساسیت نداشته باشیم، نکنه یه کاری کرده باشیم حضرت از ما ناراضی شده باشن. علی ابن یقطین طبق دستور تنها مخفیانه آمد، دید اسب منتظره، سوار اسب شد. یه مرتبه خودش رو در کوفه پشت در ابراهیم جمال دید، دق الباب کرد. ابراهیم با تعجب از درون صدا زد، کیست در این وقت شب در خانه من رو میزند؟ گفت بیا رئیس الوزرا علی ابن یقطین. مگه باور میکنه یه آدم بی اعتبار اجتماعی، شترجران، شترجران حالا به تعبیرات قبلی چاروادار دیگه، یه چاروادار، یه کرایه چی، این کجا و رئیس الوزرا کجا؟ با تعجب چی داری میگی؟ گفت بله. آمد در رو باز کردید، بله خود رئیس الوزراست. شما اینجا چی کار میکنی؟ گفت تا دیروز تو بیچاره من بودی، تو دنبال من بودی، امام زمان من حضرت موسی بن جعفر منو بیچاره تو کرد، امروز من محتاج تو هم، من وزیرم ولی محتاج توی چاروادار، چه احتیاجی تو به من، چه احتیاجی داری؟ گفت به خاطر اون بیمهری که از من دیدی، حضرت نسبت به من بیمهر شد. به بیمهری موسی بن جعفر رو من تحمل نمی کنم. منم بهت بگم، من بد کردم، منو ببخش. یا بقیت الله این عنایت عشق بود. گفت ازت گذشتم. گفت نه این کافی نیست، باید یه علامتی با خودم ببرم موسی بن جعفر ببینه که چقدر برا من عزیزه، چقدر عاشقشم، چقدر بلاگردانشم. گفت چی میخوای؟ گفت میخوام سرم را به خاک آستانه یه قبرت، صورتم رو بگذارم، تو اون پای بیابانگرد قبارآلود خودتو بذار روی صورت من وزیر، تا یه خاک غبار روی صورت من نقش بدم. ببینید آدم تا خودشو نشکنه، این که خدا میگن هر ظرفی تا نشکسته قیمت داره مگر ظرف دل، تا نشکنه قیمت پیدا نمی کنه. این قیمت پیدا کرد، خودشو شکند، شخصیتش رو به خاطر جلب رضایت امام زمان. چه میشد مسئولین گذشته با حال ما، بعضی از علمای ما، بعضی از بزرگان ما، معلمین ما، اساتید ما اینجور باشن برای راضی کردن ولیشون، عذرهایی بکنن، کوچکی بکنن، خودشونو بیانن پایین. به خدا، خدا آدم رو بالا میبره، به پایین اومدن ما نیست که، خدا آدم بالا میبره. بالاخره با اصرار راضی کرد. وقتی برگشت با سوار همون اسب شد، مستقیم اسبه دیگه نرفت کنار بقی، آمد در خونه حضرت مسلم جعفر، در زد حضرت بیرون. صورت خودشون نشد، آقا حضرت راضی شد، حضرت راضی شد. السلام علی المعذب فی قعر السجود و ظلم المطامیر. الذي يحيي الليل بالسحر الى السحر، حليف السجدة الطويلة والدموع الغريزة. در بعض شبها عبارات زیارتی است که سید ابن طاووس نقل کرده، سلام بر اون آقایی که در ژرفا و عمق زندان مورد شکنجه قرار میگیره، معذب یعنی شکنجه شده، در ظلم متامیر. متامیر حفره‌ای بود، از خاک میکندن، چیزی درش مخفی میکردن، معلوم میشه در کف زندان نمور و تاریک حفره‌ای کنده بوده. میر امام را در اونجا قرار میدهد. یحیی اللیل شبها را احیا، شب زندهداری میکرد با بیداری تا سحر به مواصلت الاستغفار. من مطمئنم برای ماها استغفار میکرد، برای چی عیادش ریچ گروبی به مواصلت الاستغفار. سه شخصیت از معصومین بدنشون از کثرت و شدت مصیبت آب شد. اولش بیبی ما حضرت زهرا، این بدنی براش نبود سبون. دیگری موسی بن جعفر بود. خدا لعنت کند هارون الرشید را. هم در زندان اونجور با ایزا نگه داشت 18 دختر چشم را، اونم دختری مثل فاطمه معصومه، به همون اندازه که مادرش حضرت زهرا بابایی بود. والله فاطمه معصومه به همون معرفت رو داشت. شاعر اومد شعر گفت، نانجیب خواست بهش سله بده، گفت امیر من سله نمیخوام، اگه میخوای به من سله بدی موسی بن جعفر رو آزاد کن. گفت برو میگم آزادش کنه. شاید از شوق شب خوابش نبرد، صبح اول وقت آمد در زندان، ولی مواجه شد با 4 کارگر، وارد شد. نگاهی به محبتی زندان کردن، دیدن جنازه نیست. مأمور زندان رو خواستن، گفتن ما اومدیم جنازه ببریم، جنازه ای نمیبینیم. همون حفره را نشون داد، گفت اون
عبایی که میبینید، اون لباسی که میبینید، اون موسی بن جعفر از بس لاغر شده با لباس تشخیص داده نمیشه. اما ببینم اومدم دست بردم زیر جنازه بالا بیرم، دیدم سنگینه، بالا نمیرم، عبا را کنار زدم، دیدم قل آهنی، کتبه پای مبارک ز ساق المرضوز اما یه جمله بیاد آیت الله بهجت عرض کنم، ایشون این روزا رو میخوندن، گاهی تیکه های در گوشی میگفتن، میگفتن وقتی امام زمان میاد خودش رو به عالم اینجور معرفی میکنه، یا اهل العالم این نجدی الحسین، کدوم حسین؟ الذی قتلو اون حسین به قدر عطشانه تشنه کشته میشه دیگه چی؟ و ترخوه و اوریانه بدن رو برهنه گذاشت دیگه چی؟ و سحقوه و مدوانه. حضرت موسی بن جعفر ساق مبارکش کوبیده شده بود، اما امام زمان روزه ای که برای جدش خواهد خود میگن بدن تاقال شد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بالجلال والاكرام و اتوب الی. خدایا به باب الحوائج موسی بن جعفر لباس ظهور در قامت حضرت بقیت الله امام زمان ما بپوشان. خدایا چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما. بار الله پروردگارا به محمد و آل محمد، ملت ما را، نظام ما را، رهبر نورانی ما را دشمن شاد نکن. حوزه های علمیه را، حوزه های علمیه را از آفات و بلیات و از حوادث و سوانه محافظت بفرما. علمای ما را، پرچمداران هدایت جامعه ما را به نور تقوا و علم و همت والا برای هجوم بی امان به ظلمات و برای دفاع از حریم اعتقادات و اخلاق و شریعت بیش از پیش موفق بفرما. مراجع تقلید عالی قدر ما را و در رأس اینها زعیم و مرجع و رهبر بزرگوار ما را تا ظهور حضرت و کنار اون بزرگوار مستدام بفرما. مریض ها عموماً، دو عالم مورد نظر، یک مریضه خسته به جلالت حضرت موسی بن جعفر و کریمه این که اهل بیت که دل شکسته پدرش هست قسمت می دهیم شفای کامل و عاجل روزی بفرما. نعمت هایی که به ما دادی توفیق شکرش رو بده. اون چه نداریم خیر دین و دنیای ما هست به ما عنایت بفرما. امام شهدا گذشتگانمون از سایه سر سفره حضرت موسی بن جعفر متنعم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.